مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل ساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بحث درباره قانون اساسی، اونم نکته مردمش و از منظر شهید بهشتی. من اول چند تا نکته مقدماتی رو باید عرض بکنم، اول یه اعتراف و بعدش چند نکته. در بین عزیزانی که قرار ارائه بدن، بنده با همه وجودم عرض میکنم بنده از همه اونها کوچکترم، لکن آدمی که به من سپرده شده بی تعارف از همه اونها بزرگتره. نقشش تو قانون اساسی موجود، حالا متفکران هر کسی فکرش برای خودش محترمه، ولی تو صورت بندی کنونی قانون اساسی حتی رئیس خبرگان قانون اساسی قابل مقایسه با بهشتی نیست. از این حیث نمیخوام یه امتیاز بیشتری برای بهشتی بگیرم که مثلا دو جلسه میخواد، سه جلسه میخواد. خیلی ناگزیرم به خاطر فهموندنش به نظرگاه های دیگر موجود هم حرف بزنم تا معلوم بشه که حرف ایشون چطوری هست، و این یه خورده وقت رو میگیره که خالص نمیشه واقعا از خودش حرف زد، چون بعضی از سرورانی که اسمشون هست اگه توی مشروع مذاکرات سرچ بکنید مثلا 10 بار کلن تو جلسه حرف نزدن، ولی خب بهشتی اول تا آخر این اصول مهم رو خودش تدبیر کرده، بعضا خودش پیشنویس نوشته و یه مقداری ناظر به دیگرانه و وقتی ناظر به اونها میشه شنیدتره. این حالا اون قسمت اعترافی که لازم بود عرض کنم. درباره چند نکته مقدماتی اول عرض کنم که دو تا رویکرد و نگرانی رو ما تو کل مشروع مذاکرات میبینیم، به خصوص توی این اصول که مربوط به مردم و دین و ولایت و این حرفا میشه، این دوگانه های کنار هم، ولایت مردم، دین و مثلا فرض کنید مردم و یعرفا. یکی از نگرانی ها نگرانی از بازتولید سلطنت، یه نگرانی دیگه نگرانی از تجربه تکرار تجربه مشروطیت. اینا زبون زده میشه، یعنی یکی از دلایلی که مثلا سر شورای نگهبان تأکید میشه، سر ولایت فقیه تأکید میشه، تجربه مشروطیت. و طرف مقابل هم وقتی میخواد اینها نیاد اصل بشه، نگران تجدید سلطنت که نکنه دوباره همون ماجراها دوباره الان فقط چیزش عوض بشه. بعضا اینا رو زبون میزنن، نه اینکه ذهن خانی بخوایم بکنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که فصل اول قانون اساسی که فصل کلیات به مثابه خلاصه قانون اساسیه، و اینو باز خودشون میگن، از جمله شهید بهشتی چند جای مشروع مذاکرات اینو میگه، یعنی یه لف و نشری اتفاق افتاده که اول توی اصول کلیات اصول اساسی رو گفتن، بعدن اینها تناظر هی دوباره توی اصول بعدی تفصیل پیدا کرده. مثلا اصل 5 اینجا آمده، تفصیلش در اصل 57 آمده، توی اصل مثلا 6 اینجا آمده، اونجا 56 دوباره تفصیل پیدا کرده. همینطور تناظرهای، حتی تناظرهای ریاضی که دقیقا عددها هم بعضن، حالا نمیخوام بگم همش. این هم یه نکته که پس اصول فصل کلیات و اصول قانون اساسی توی قسمت اول خیلی مهمه. نکته سوم اینه که مسئله مهم در این حوزه ای که الان انتخاب شده که از قضا واقعا یکی از دوگانه‌های مهم جامعه ما هم هست، نسبت دین و روحانیت یا ولایت و مردم یا عبارتهای دیگری که اگه مجال بیشتری داشتم کل مشروع مذاکرات رو یه بار دیگه دور میکردم که بتونم ما به ازاهای دیگرش هم بگم. یه دوگانه اینجوریاییه و این واقعا یه چالشیه و به نظرم میاد الانم چالشیست که باید سرش اظهار نظر گرفت. هر کسی میخواد وارد عرصه سیاسی دینی، سیاست ورزی دینی بشه، تکلیف خودش رو با مثل این دوگانه باید معلوم بکنه. دوگانه بسیار بسیار مهمیه. مثلا توی نوع پیشنویسا اگه لحاظ بکنید، حتی پیشنویسایی که الان قراره توی این مجموع مذاکرات هم بررسی بشه، میبینید متفکرینی که پیشنویس نوشتنم، حالا همشون رو من ندیدم ولی بعضیاشون رو که دیدم، دیدم به این دوگانه مهم پرداختن. مثلا شهید سعد پیشنویسش یک مفهوم مرکزی داره، خلافت انسان شهادت انبیا، خب همین دوگانه است که میخواد خلافت و استخلاف رو بده به مردم اما شهادت و نظارت انبیا تا ولایت رو هم بیاره. اصلا سر این دوگانه مهم تولید نظریه کرده، شده سلول و بنیادین پیشنویسش که بقیه اصول پیشنویس همش سر اینه. حالا این جداگونه براتون خواهند گفت توی اقتصاد چه نتیجه ازش میگیره، تو سیاست و اوکراینی چه نتیجه میگیره، یا مثلا جای دیگه. یا مثلا فرض بکنید در پیشنویس مثلا آقای حسینی اگه ملاحظه بکنید، قوه ملت قوه نگهبانی، این دوباره رفته سر همین مسئله، یه قوه نگهبانی باشه که در حوزه علمی قوم مستقره و این خیلی بزرگتر از این شورای نگهبانی است که شما میگید، با چندین لایه. از طرفی هم یه قوه ملت که ناظر بر همه چیزه، یعنی میخوام بگم یه وجوه مشترکی انگار توی همه این آدم ها دوباره میشه. یا اصلا تو اصل قانون اساسی آمده و دعوادار هم شده. شما این مشروع مذاکرات رو اگر ملاحظه بکنید، میبینید بین چند اصلش واقعا دعواست. مخالفینی میان حرف میزنن، میگن ادعای تعارض میکنن، ادعای دوگانگی میکنن بین حاکمیت ملی و ولایت فقیه. این دو اصل پشت سر همن. یعنی اگه الان شما بگید چالشی ترین قسمت قانون اساسی چی بود، یکیش اینه، چالش بین اصل حاکمیت ملی با اصل ولایت فقیه، اصل 56 و 57، اصل 5 و 6 مثلا، و البته بند 8 ماده اصل 2، حالا جاهای مختلفی هی بیان شده که میشه عرض بکنم. این خیلی مهمه که پس مثل اصل 56، مثل اصل 56، 57، بند 8 اصل 3 که تعیین سرنوشته، مثل اینها، حالا دیگه نمونه هاش زیادن که نمیشمارم، این یکی از جاهایی است که باید مثلا به چالش بپردازیم. من اول از بیرون یه گزارش کلی بدم که یه خورده بستره حرف شهید بهشتی معلوم تر بشه، تا بعد بهشتی رو انشالله توی مثلا یه وقت نسبتاً چیزی جمع‌بندی بکنم. ما توی این چالش، توی این چالش من مردم رو نمیتونم معنا کنم تو قانون اساسی الا این که نسبتش رو با دین و نسبتش رو با ولایت بگم، چون درگیری بوده توی دوگانه. شما اگر یه گانش رو نبینید، اون گان رو خوب معنا نمی کنید. همه پیشنویس هایی که من لااقل توجه بهش کردم و اون گفتگوهایی که تو مشروع مذاکرات آمده، این دوتا چون شاخ به شاخ هم بودن مسئله شدن. ولی مردم خودش تنها بکنی، ممکنه هر کسی دربارش هر چی دلش خواست بگه، ولی اونی که الان میگه مردم همه چی، مردم تعیین سرنوشت، یه باره میگی پس ولایت مطلقه فقیه یعنی چی؟ احتمالا برمیگرده نظرش رو ویرایش میکنه. یا او کسی که مثلا درباره ولایت فلان و فلان میگه، اگر بگی پس مردم چی، حق تعیین سرنوشت چی، فلان چی، ممکنه برگرده خانش خودش رو از ولایت. اینه که خواهش میکنم شما هم تو دگانه بخونیدش. الان موضوع رو پیشنهادی دادن، گفتن مردم، اما تو قانون اساسی مردم تنها رو اینجا نداریم. یعنی اگر توی اصلی آمده گفته مردم، تو اصل بعدی آورده ولایت، و نه من میگم، تو خود همون مجلس دعوا شده سر این، پا شدن گفتن این با هم نمیسازن، تو آروزن، یک کسی جواب داده، این جواب داده، اون یه جواب دیگه ای داده، و همینها تنوع آرا رو موجب شده که باید بهش بپردازیم. چون من اینجوری نگاه بهش میکنم، یعنی در واقع یه دوگانی مطرحه که اونجا باید اتخاذ تصمیم بشه، که من میگم البته هنوزم دوگانه مهمی است که باید درش تصمیم گیری کرد، و راستش به نظرم میاد فرهنگ سیاسی ما هم از مشروع مذاکرات فاصله گرفته. یعنی اون نظراتی که اونجا طرح شده، شما امروز توی قم و تو محافل حزب اللهی کمتر میشنوید، به سمت یگان دیگه رفته که اگه اجازه وقت اجازه بده، دلم میخواد توی این خصوص بازنگری را هم بخونم. بذارید فهرست بحثی بگم که الان یه خورده تو این بستره حرف بزنیم چند مبنا اینجا آمد توی مشروع مذاکرات، بعد بگم بهشتی چی گفت توی این مذاکرات که سهم بنده بوده، ولی خب ناگزیرم اونو بگم تا بهشتی معنا بشه، چون تو ضمن اونها و خیلیش در نقد اونها هی گفته، و بعد بگم بعد از بهشتی 10 سال بعد تو بازنگری کدوم مبنا آمد بالا دوباره. میخوام ادعا بکنم مبنایی که بهشتی آورده بودش بالا تو بازنگری رفت پایین، یه مبنای دیگه آمد بالا. مبنایی که بهشتی اونجا زده بودش پایین، پایین برده بودش، و 3 مبنا بود. اینو خوب دقت کنید. به نظرم دعوا خیلی جدی تر از اون صورت ساده ایست که ما فرض میکنیم. من خیلی چون میخوام اینجاها رو اشاره بکنم و همش توی سهمی که گذاشتن براش آدم معلوم کردن و امیدوارم خوب در بیاد تو اون قسمت ها، اون عزیزان خوب اینها رو قرائت کنن. توی اینجا ما 3 مبنا اومده حاضر شده، 3 مبنای فقهی که عملا با یه مبنای سیاسی دیگه هم جمع شده، سرجم 4 مبنا میشن، 4 تا طیف، 4 تا طرفدار، ولی خب واقعا 3 مبنای فکری که میگم کی با کی جمع میشه اونجا. یکی مبنایی که ولایت رو در حد امور حسبیه میدانه، و چون ولایت رو در حد امور حسبیه میدانه که توضیحش میدم، حق تعیین سرنوشت برای مردم و اضافه کردن حق برای مردم براش هیچ مشکلی نداره. آقا مرتضای حائری پسر آیت الله مؤسس مبدع نظری ولایت حسبیه است، توی به اصطلاح مشروع مذاکرات که زبان میزنه، مجال کنم از رو میخونم براتون، و در مبنای حسبیه خیلی از امور به مردم واگذار میشن، اصلا ایشون خودشون هم تصریح میکنه در این جور امور عامه دیگر فقیه وکیل مردم است. پس هیچ تعارضی بین حق تعیین سرنوشت، اتکا به آراء عمومی، این جور حرفا با این ولایت پیدا نمیشه. یه مبنا. ملی مذهبی هایی که تو مشروع مذاکرات حضور دارن، مثل آقای مراغعی که بیشتر حرف میزنه تو این اصول، اینها خودشون هم تصریح میکنن ما بر اساس قانون مشروطه و تنبیه الامه داریم حرف میزنیم. وقتی میخوام بگم ما هم متدینیم، ما هم بر اساس رساله حرف میزنیم، خب مبنای حسبیه که مثلا از اونجا فهم کردن، فهمشون اقلا هست، رو اینجا هم دارن. حالا ادبیاتشون ادبیات فقهی نیست، ولی همراه میشن با کی؟ با این نظریه. با این نظریه همراه ترن که خب حالا که میخواهید ولایت فقیه رو بیارید، چون یه بار حالا اشکال فرمی دارن، اشکال محتوایی دارن که اصلا این که تو قانون تو پیشنویس نبوده، چرا یه بار اووردیدش؟ و بعد اشکال فرمیشون اینه که اگه میخواید چیزی رو خارج از پیشنویس بیارید، باید ما مجلس مؤسسان تشکیل بدیم، در حالی که الان مجلس خبرگان داریم. مجلس مؤسسان یعنی به ازای هر 500 هزار نفر یک دونه کاندید، یعنی باید یه مجلس 300 هزار نفری مثلا، این چی 300 نفری باید میبود، اون موقع 30 میلیون بودیم، به ازای هر 1 میلیونی مثلا فرض بکنید، خب این میشه مجلس مؤسسان. مثلا شما که مجلس خبرگان دارید، پس همون پیشنویس رو باید. اینا اشکالات فرمیشونه، اشکالای محتواییشون هم همین تعارض هاست، ناسازگاری هاست، که خب پس حاکمیت ملی چی بود که گفتی؟ پس حق تعیین سرنوشت چی بود که گفتی وقتی ولایت فقیه میگی؟ توجه کنید اینا اشکالات محتواییشونه. اینها با اون نظریه ولایت فقیه حسبیه هم نظر میشن، یعنی با هم قابل جمعن توی مذاکرات. این یه مبنا که مبنای یه مبنای فکریه، ولو 2 طیف آدمن، انصافا ملی مذهبی ها خیلی جاهای دیگه هم با اونها یکی نیستن، با طیف اون سنتی ولایت حسبیه. یا من فقط حالا حسبیه رو هم یه جمله توضیح بدم. امور حسبیه، حسبیه در لغت اصلا یعنی اجر ثواب، کاری که به قصد اجر و ثواب انجام بشه. در اصطلاح فقها مالای ارزش شاره به اهمال هاست، چیزی که شارع مقدس به اهمالش راضی نیست. ما توی فقهمون یه تصرفات حکمیه ای داریم که تصرفات حکمیه یعنی تصرفاتی که حاکم شرعی باید توش تصرف کنه، مثل کسی که غایب شده. کسی که غایبه و نیست، تصرف در اموالش که مثلا قرضش سر رسید شده بدن، اینو میگن که بر عهده حاکمه، اینو بهش میگن تصرف حکمیه. خب یه تصرفات عرفیه هم داریم دیگه که جز اینها نیست، یعنی دلیل نیامده که اینها مثلا به فقیه سپرده بشه. آقا مرتضای حائری میگه که در این جور تصرفات و حکمیه که خب ولایت فقیه از ضروریات است. بذارید من این جمله شو پیدا کنم براتون بخونم. اگه پیداش بکنم، ایشون خیلی صریح میگه این رو که بله، اگه خواستید به مذاکرات، مشروع مذاکرات رجوع کنید، صفحه 610 و صفحه 611 هستش. جلسه 24 رو ببینید. جلسه ایشون کلا تو جلسه 24 اون بوده. اصل ولایت فقیه خیلی از قبل تر میشه، قبل تر از این تر میشه. این نطق اول دستور رو میکنه، بعد دیگه جلسه 25 نیستش. اونجا وقتی میکنه که انا همه حرفایی که میخواد بزنه رو دیگه تو این نطقه میکنه، از جمله این تیکه ولو اصل ولایت فقیه دیگه الان تصویب شده. میگه که اصل ولایت فقیه از ضروریات اسلامه، اما این ولایت فقیه که خودش گفت عدم اطلاق اونم از ضروریات. عدم اطلاق باشه، الان میگه اطلاق از چی، نه باز ولایت مطلقه. در محدوده اسویه و حکومت هم جز اونه. میگه خود حکومت کردن هم جز اموری است که لا یرزشاره به احمالها. یعنی تعبیرش هم خودش همینه که حضرت امیر فرمود شما ناچارید به یه حاکمی، حالا به یه امیری، یا بر یا فاجر. خب پس از امور اسویه است، حتما راضی. اما تصرفات چی؟ اما در تصرف در اموال مردم حتما باید تأمین رضایت ایشان بکند. نتیجه چی میشه؟ این جملات ایشونها. پس ولی از سوی مردم وکالت مییابد که در امور آنان تصرف کند، چه این که ولایت او محدود به احکام شرعی است و نمیتواند خود احکامی صادر کند. نه تو شرع میتونه یه حکمی رو تعطیل بکنه، یه حکمی رو اضافه بکنه که ولایت مطلقه یا قائلن، و نه در امور مردم، خانه مردم، خیابانی بکشه فلان بکنه، میتونه بدون وکالت از مردم بکنه. توجه میکنید؟ وکالت از مردم میخواد. خب وکالت اگر در اون نوع اموری که حکومت توش تصرف میکنه، این قسمه تصرفات شرعیه و تصرفات حکمیه خیلی نداره حکومت، که مثلا اون نمونه های خاصی که عرض میکنیم تو امور حسبی است. پس اینجا وکالت رو قائل میشه کاملا. شما بگید که اصلا ولی اینجا منتخب مردم است، مردم بهش اون قسمت ولایت داره، این قسمت وکالت داره که حوزه عمومی هم از قضا هست. توجه میکنید؟ هیچ من اینا داره. خب ملی مذهبی هم همینو دوست دارن دیگه. ملی مذهبی ها میخوان بگن که حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی و اینها از ملت گرفته نشه. تو امور خاصن شرعی که خدا گفته، ما اصلا چیکاریم که سر حرف خدا حرف بزنیم، همون مقدار بمونه برای فقیه. توجه میکنید؟ پس این یه مبنا، یه مبنا که دو طیف باش همراهن. مبنای دوم مبنای ولایتی به اصطلاح فقیه هست که خب نسب قائله، نسب قائله و مردم رو به ادبیات فقهی فقط شرط وجود میدانه این ولایت رو منعقد کنه. هیچ نقشی در به اصطلاح فعلیت اون ولایت، این دیگه فرض کنید مشروعیت اون ولایت و امثال اینا قائل نیست. ما باشیم و ادله خود ولایت نسب، چیزی به نام اکثریت توش اشراب نشده که حتما باید اکثریت باشن. خوب دقت کنید چی میگم. ما توی ادله ولایت اشراب نشده، یه حکم دیگری از بیرون ممکنه بیاری بگی که مثلا سرکوب اکثریت راضی نیست خدای متعال، اما او یه چیز دیگه است، یه حکم دیگه است. تو خود ولایت فقیه با ادله نسب نخوابیده که حتما اکثریت بخوانش. البته نمیتونه اکثریت رو سرکوب کنه، با یه ادله دیگر که حکومت به زور در اسلام محال است، ممنوع است، ولی نه ای که خود ولایته. مثلا اگر یه اکثریت ساکتی در جامعه بودن، یه اقلیت پیرو، این حکومت شرعیه، این حکومت شرعیه. اونا ناراضی بودن اما کاری نکردن که مستلزم سرکوب باشه، این حکومت شرعیه. ولایت نسب یعنی اینقدر اقتضائشه. خب این یه دلیلی است که البته ما الان میگیم تو اصل قانون اساسی آوردیم گفتیم با انتخاب اکثریت، خاطر تعبیری که شهید بهشتی کرد. و یکی هم نظریه ای که انتخاب مردم رو توش نقش قائل میشه، یا جزء العله، یا مثلا حالا دیگه جزء العله است، اون بیشترشو نمیگن، که این بیشتر سخنگوی شهید بهشتی. من همینجا بگم، میگم شاهکار بهشتی اینجا چیه، چون هر دوتا رو، هر دوتا اصل ها، چه 56 چه 56 57، یعنی اصول مربوط به تعیین سرنوشت و اصول مربوط به ولایت و اصول مربوط به شورای نگهبان، همش رئیس جلسه بهشتیه. با این فرقه که در اصل 5 11 ساعت کمیسیون با هم حرف زدن، متن پیشنهادی رو بهشتی نوشته و یه صحنه اتفاق عجیبی میفته. موقعی که اصل 5 رو میخوام بخونن، بهشتی رئیس جلسه است، بعد میگن موافق کیه که دفاع بکنه، همه خودشون میگن بهشتی خودش بیاد دفاع بکنه. مجلس رو تحویل آقای منتظری میده، میاد دفاع میکنه، دوباره برمیگرده رئیس جلسه میشه. یعنی کلا یک روز همه چیز بهشتی بوده، هم رئیس جلسه، هم دفاع کننده، هم پاسخ دهنده به اشکالات. اینه که من اگه بگم اصل ولایت فقیه قانون اساسی سر کاکل بهشتی اغراق نکردم. یعنی هم متن اولیه رو نوشته، هم دفاعشو کرده، هم جواب اشکالاتو داده، هم ریاست جلسه رو بعدن دوباره بر عهده گرفته. اینه که خیلی باید این نظر دیگه یکی از نظرات نیست، نظری است که خود اونها گفتن بگو و تو بهتر از همه میتونی بگیش، که خب اونجا دیگه به اصطلاح مفصل توضیح میده نظر رو، که اگه برسیم مشروع مذاکراتی میخوام بگم. این بستره ای که میخواستم روشن بشه که تو این بستره این نظریه پرداخت شده. حالا اگه برسیم توی چیز، تو قانون اساسی و تو دو سه تا چیز، شما موقع تذکر بدید در جای خروج از بحث همه فقهای دیگه به جز آقای منتظری و آقای بهشتی، آقای صبحانی، آقای مکارم، آقای جوادی، آقای صافی اینجا ندیدم حرف بزنه، ولی خوب اینا هم هستن، آقای صافی هم، کسایی که حرف زدن که الان میگم، حالا خوب شد اینو گفتی تا تفاوت این دوتا رو با هم همینجا بگم. آقای صبحانی جدی حرف زده، آیت الله جوادی حرف زده و آقای مکارم حرف زده. نوع فقها همینه، ولی اونایی که اونجا حرف زدن مهمه. حالا همینجا بگم که خب تفاوت این دو نظر توی دوتا اصل چی میشه، اینو خیلی دقت کنید. یه دسته اصل بود که عرض کردم سر حاکمیت مردم، حاکمیت ملی و تعیین سرنوشته، اتکا به آرا عمومیه. یه دسته اصل هم سر ولایته، اظهار این که این دوتا با هم تعارض دارن. اگه مشروع مذاکرات رو حوصله کنید بخونید، هم بعض فقها ها میگن که این دوتا با هم تعارض دارن، حتی مثل آقای هاشمی نژاد میگه، میگه اصلا چرا یه دارید میگید تعیین سرنوشت با مردم و اینا؟ ما اصل ولایت فقیه رو پذیرفتیم، اصل ولایت فقیه رو پذیرفتیم دیگه، چیه که میگید تعارض؟ انگار به خاطر فشار بیرونی دارید اینو میگید. ملی مذهبی ها هم بعضیاشون میان میگن، یعنی از دو طرف طیف هستن کسانی که میگن تعارضه. حالا حل تعارض به چیه؟ دوباره پاسخی که به حل تعارض میدن از دو طرفه، یعنی هم ولایت اسمی ها که اصلا تعارضی ندارن، درسته؟ برای اونها تعارض مطرح نیست، اما برای ولایت نسبی ها و انتخابی ها که آخرش ولایت قائلن، خب به نظر میاد یه تعارضیه. خوب دقت کنید، اینو برسم من پیدا کنم جملاتش رو از رو بخونم بامزه تره. راه حل نسبی ها که من تو این قسمت سخنگوشن آیت الله سبحانی میبینم، رابطه رو طولی میکنن اما ولایت بالای مردم. انتخابی ها برعکس، رابطه رو طولی میکنن، مردم بالای ولایت. اگه بخوام بگم راه جمع چیه، ببینید جملات هر دوتا رو میخونم و خیلی تیکه مهم بحثه، تیکه مهم بحثه. آیت الله سبحانی میگه که وقتی شما ادله ولایت فقیه رو پذیرفتید، ولایت فقیه هست، اون اصل بعدی که مثلا میگه اصل 56، که الان من اصل ها رو اصلا بخونم، نگاه کنید، مثلا اصل 56 میگه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد. ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعدی میاد اعمال میکند. این اصل 56. تو اصل 57 آمده گفته که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از مقننه، مجریه، قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردن. این قوا مستقل از یک دیگر، ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار میگردن. اصل 5 و 6 و 7 که شوراهاست و بند 8 از اصل 3 هم اضافه کنید، اتکا به آرا عمومی، حق تعیین سرنوشت و کلیاته، واقعا این تعارض به ذهن میاد. حل تعارض به نظر آیت الله سبحانی اینه که تو ذیل اصل 57 میگه، الان این صفحه 515 مشروع مذاکرات میشه، میگه در طول ولایت فقیه قرار داشته، یعنی به نظر ایشون حق اصل 56 ها، ذیل اصل 56 دارم میگم، که همین حاکمیت مطلقه و حق تعیین سرنوشته، این در طول ولایت فقیه قرار داشته. مردم مجرای اعمال ولایتند، مردم مجرای اعمال ولایتند، ولایت مال فقیهه، حاکمیت مال فقیهه، اعمالش از طریق مردمه. دو جور، یه جایی عموم مردمن که همین سپردن اونها به رفراندوم و همه پرسی اینها رو دستشون بسپاری، یه جایی هم غیر مستقیم قوای دیگر رو سر کار میارن که به اصطلاح قوه مقننه است، قوه مجریه است. توجه میکنید این جملاتش اینه، مردم مجرای اعمال ولایتن، با این توضیح که مردم به اذن فقیه به طور غیر مستقیم و از مجرای قوای سگانه و به طور مستقیم از مجرای قوه ملت مثل همه پرسی و امر به معروف و نهی از منکر و امثال اونها اعمال حاکمیت میکنن. این پاسخ ایشونه. ولی پاسخ بهشتی چیه؟ به تعارض میگه تعارضی نیست. در طول همان. چرا در طول همان؟ میگه چون ما تو اصل پنج گفتیم خود ولایت فقیه هم با اکثریت مردم پذیرفته میشود. کی چیو بالا میذاره؟ یعنی خیلی مهمتره که در رابطه طولی باشه، طولی حلش میکنه دیگه، عرضی نیست که دعوا باشه. ولی کی بالاست؟ اکثریت مردم که اصل پنجه رو میاره بالا. ببینید عبارت بهشتی اینه، در اصل پنج تصویب کردید که ولایت و امامت و امت از آن فقیه واجد و شرایط است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. نتیجه این است که حتی اصل پنج فارغ از نقش مردم نیست. اونی که اعمال ولایته که باشه، نه اونجا هم تو گفتی اکثر خود این حاکمیت ولی فقیه که اعمال حاکمیتش توسط مردم به شکل مستقیم و غیر مستقیمه، خودش دوباره تو اصل پنج گفتیم که با اکثریت مردم. پس حق تعیین سرنوشت اونجا اول خودش نشون داده تا بعد اینجا اعمالش رو نشون بده. حتی اصل پنج فارغ از نقش مردم نیست. فقیه فرد باشی یا شورا، به هر حال با انتخاب و پذیرش مردم سر کار دارد. تا انتخاب و پذیرش مردم نباشد تمامیت ندارد، شأنیت هم ندارد. این جمله بهشتی، این صفحه 523 مشروح مذاکرات در نسبت این دو. تا اینجا چی گفتیم؟ دوگانه اصلی سر اصول مربوط به حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملیه با چی؟ با ولایت فقیه. که اینجا سه مبنا درست شد، در مبنای نسب رابطه طولی ولایت بالا میشینه، اعمال ولایت از طریق مردمه یا مستقیم یا غیر مستقیم، اما در مبنایی که بهشتی میگه اصل پنج هم ذیل اون اصل تعیین سرنوشت قرار میگیره، چون شرط اکثریت داره و اکثریت مردم اختیاراً باید بپذیرن. مستحضرید که توی اصل پنج اینجور بود که کسی رهبره که اکثریت مردم ایران او رو به واجد شرایطی پذیرفته باشن، اگر چنین کسی پیدا نشد شورای رهبری. چیزی هنوز به اسم خبرگان نبود تو این قسمت، یعنی میگفت اگر نبود شورای رهبری، شورای رهبری اون وقت میرفت تو خبرگان و حرفا. رهبری تنها راهش کشف اکثریت مردم بود، که اینجا شبیه میشه به فرمایش شهید صدر. البته به نظر من اینجا بی تعارف حرف شهید صدر خورده مترقی تره، که شهید بهشتی الان طبق اصل پنج اگر دو آدم مساوی شدند، راه حل قانون اساسی زمان شهید بهشتی رجوع به شورای رهبریه. شهید صدر همینجا میگه رجوع به آرا عمومی، همینجا میگه رجوع به آرای عمومی. اینه که شهید صدر و شهید بهشتی به هم خیلی نزدیکن تو این قسمته، تو این قسمته. بلکه راه حل شهید صدر توی حالت دوم هم مردم سالارتره، یعنی به جایی که بگه بریم سراغ شورای رهبری که وقتی که مراجع و اینها و دیگه خبرگان مطرح بشه برای انتخاب اونها، تو شرایطی که نزدیک به همان یک کسی فائق نیستن، باز میگه مردم تعیین کنن، که تو نظری استخلاف حتما براتون خواهند گفت. خب حالا من داره وقت تمام میشه و خیلی از حرفامون هنوز هست. من شهید بهشتی رو تو دو ساحت باید بگم. یکی این ساحت به اصطلاح خود چیز، خود حاکمیت، که اشاراتی بهش کردم، یه اشارات دیگه از کتابای دیگه‌ش هم میگم و توی مشروع مذاکرات هم خیلی موج میزنه. این کتاب مبانی قانون اساسی جلساتی است که خودش در توضیح قانون اساسی گفته و تقریبا همین حرفا رو توی به اصطلاح چیز هم گفته. من از دو تا منبع یه دسته حرف فهرست میکنم، چون شاید نرسیم همشو از رو بخونیم که رجوع بکنید. اولا ایشون توی اول از همین کتاب مبنای قانون اساسی میگم، در کتاب مبنای قانون، مبنای نظری قانون اساسی، سه تا زیربنا برای قانون اساسی میشماره. زیربنای اولی که میشماره اینه که نظامی مردمی بر پایه اسلامه. یعنی این تعبیر خودشه، نظامی مردمی بر پایه اسلام. صفحه 74 این کتاب است. درباره چالش حاکمیت ملی و ولایت هم خب حرف میزنه دیگه، و اینجا مثلا صفحه 80-81 مفصل حرف میزنه که همین حرفایی بود که عرض کردم در طول هم قرارش میده و امثال اینا. بعد دلیل سازگاری جمهوریت با به اصطلاح مبانی اسلام رو بحث میکنه، همون چیزی که قائل بوده و تو قانون اساسی اشرابش کرده که چرا جمهوریت. حالا اول یه بحث لغوی میکنه، در اروپا چی بهش میگن، جمهور در واژگان عرب به چه معناست و اینها. بعد میاد سه تا دلیل میشماره برای سازگاری جمهوریت با مبانی اسلام. از این کتاب عرض میکنم، در صفحه 88 دلیل اولش میگه که ادله منع تحمیل و زوره. میگه ما یه دسته ادله ای داریم که حکومت به زور و تحمیل در اسلام ممنوعه، پس حتما باید مردم بپذیرن، رضایت عمومی باشه. رضایت عمومی اسم دیگرش رو میگه همین جمهوریت، چون جمهوریت اینجا به معنای تفکیک قوایی منظورش نیست، همینی که مردم بپذیرن. دلیل دومش منع تفوق طلبی و استکباره. او صفحه 88 بود، این صفحه 19 و 21 که تفوق طلبی و استکبارم مذمت شده ادله ای، پس یک کسی حتی اگر حقی در جانبش هست نباید تفوق کنه، باید اونها بپذیرنش. بعد صفحه 21 جنبندی میکنه، در صفحه 22 سیره متشرعه را هم به رخ میکشه. میگه متشرعه قبل از ما هم با رهبران دینیشون، صفحه 22، همین رابطه رو برقرار کردن. یعنی از سر تیب و خاطر بود، چه در قسمت مرجعیتش، حالا من اضافه کنم حتی درباره حاکمیتش. اینو شاید قبلا هم به عرضتون ده باشم که وقتی مسلم ابن عقیل رو میگیرن و به اصطلاح میخوان اتهاماتش رو بگن که تو فتنه کردی در شهر، یه چیزی جواب میده، میگه اتفاقا شما فتنه کردی، بیت المال رو مثلا چیکار کردید، و تعمرتم، شما امارت کردید، تعمرتم با همزه، شما امارت کردید بر مردم به غیر رزم منها، بدونی که ازتون راضی باشن. اولین نامه ای هم که در خانه سلیمان ابن سرعت مجتهدین شیعه کوفه نوشتن، یعنی حبیب ابن مظاهر، یعنی اینها نوشتن، همینو نوشتن که جرم بنی امیه این بود که امارت میکردن به مردم بدون رضایت مردم. یه اصلا تو ارتکاز متشرعه بوده که حکومت به زور اصلا نه. خب بهشتی از همین ها میخواد استفاده کنه و جمهوریت رو نتیجه بگیره، که پس آراء عمومی تو خود پیدایش اصل حکومت و حتی ولایت فقیه برقراریش جواب داده. بعد حالا دیگه اینها رو میگه، پس جمهوریت شرط لازم، اسلامیت شرط کافی. نکته های جالبی اینجا میگه که من حیفم میاد نگم، فقط در حد فهرست عرض میکنم، مفصلش رو وقت میگیره. جمهوری اسلامی اسم دیگرش که میگه به نظر خودم مناسب تره نظام امت و امامته، 47. حالا چقدر جالبه، امت و امامتی که بهشتی میفهمه ادیل جمهوری اسلامیه، نه ولی و امام و مردم به مثابه گوسفند. نه نه، جمهوری اسلامی اسم دیگرش امامت و امته، نه یک چیزی که فقط ولایته. اون سرش اصلا اضافه اشراقیه، او سر خودش رو دیگه مثلا هیچ چیز دیگه، نه واقعا اون یه مقوله است، یه اضافه مقولیه، ای ولیه، ای مردمه و نسبتی با هم دارن، اینجور نگاه میکنه. و دو رکن براش قائله، رأس نظام اصول عقیدتی و عملی اسلامه، و رکن دیگرش هم حاملان مسئولیت و صاحبان اصلی که مردم، امت یا ناسن. این هم صفحه 48 میگه. بعد میاد سراغ به اصطلاح امامت، میگه که امامت در دوره حضور، اینجا رو خیلی دقت کنید دیگه، باز حرفش رو صریح میکنه، در دوره حضور داریم، در دوره غیبت داریم. امامت جامعه، امامت در دوره حضور معصوم است، منصوب است، منصوص است، تعیینی است، اما تحمیلی نیست. علی علیه السلام معصومه، نسب شده، منصوصه، یعنی اسمش آمده، این هازا علی، هازا علی مولا. خب تعیینیه، یعنی تعیین شده از طرف پیامبر، ولی باز تحمیلی نیست، تحمیلی نیست. اما در غیبت غیر معصومه، منصوبه، جعلته علیکم حاکما، منصوصه، غیر منصوصه، یعنی به نسب اسم نیامده و به اصطلاح غیر تعیینیه، یعنی انتخابیه و باز تحمیلی نیست. این تفاوتی است که بین غیبت، اینو تقریبا تو مذاکرات قانون اساسی هم میگه، اینه که دوستان بهشتی دقیقا مقابل دو طیف میسته، طیفی که با نصب میخواد مردم رو هیچ کاره بکنه یا فقط ارزشی که وظیفه دارن بشناسن و بیعت کنن، مقابل این قرار میگیره، ولو مقابلش خیلی توی مذاکرات سری نیست، چون اونها هم مقابله صریحی نمیکنن خداییش. در مقابل دیگرانی که میخوان بگن مردم این ولایت چی بود، که اینو دلم میخواد یه خورده مذاکرات رو بخونیم، که مثلا فرض کنید آقای مراغه حتی میگه من حاضرم در راه امام خمینی شهید بشم، توی راهه، میدونید من ارادت به اسلام دارم، ولی اسلام بالاتر از قانون اساسیه، چرا میخواد تو قانون اساسی بیاریدش؟ اصلا درباره امام میگه که رهبر باشد مادام العمر، ولی روحانیت رو نیارید تو قانون اساسی نادینش کنید. شورای نگهبان گذاشتیم دیگه، توجه میکنید؟ بهشتی اینها رو خیلی جدی جواب میده. بهشتی اینجا در مقابل اینها میگوید که خیلی جواب واقعا دندون شکنه، میگه که اسلام نیاز به قانون اساسی نداره، چون هم انصافا نیت منفی از خودش نداره اونجایی که میگه، میگه اسلام شأنش قبل از قانون اساسیه، اصلا این مردم مسلمان بودن قبلی که ما جمع بشیم قانون اساسی بنویسیم. توجه میکنید؟ مزهش به این بود که جملات خودشو بخونم، وقت نیست که بلا همش علامت گذاری کردم. بهشتی اینجا جوابش میده که خب بله اسلام قانون اساسی نمیخواد، لکن قانون اساسی اسلام میخواد. قانون اساسی اگر اسلام توش نهادینه نشه، عرض کردم اینا نگران مشروطه هن. میگن همون اتفاق میفته و مجسمه اسلام یعنی فقیه اسلام شناس، که حالا اونجا میگه حتی لباس موضوعیت نداره، ما که نمیخوایم یه صنف خاص، یه صنف خاص رو بیاریم، اینا رو دقیقا تو بحثای اینجا میگه. من وقتی میگم که منظورم صنف خاصی به نام روحانیت نیست، یک فقیه اسلام شناس، لباس برایمون موضوعیت نداره. حالا الان شما سطح چهار هم شهری بهتون نمیدن اگه لباستنتون نباشه، خبرگان هم اگه نباشه ظاهرن اخیرن دیگه سخت میشه مجوز گرفت فرار رفتن. او برای خود ولی فقیه هم شرط نمیکرد که حتما لازم نیست توی سنفی باشه، من اسلام شناسیشو کار دارم با این شرایط، نه حتما، گرچه عادتا خب توی این لباسن. توجه میکنید اینا جوابهاییست که با آقای مراغعی میده. بعد اون دوگانه ای که خیلی تو کتاباش تأکید میکنه، تر میکنه که ما چون نظام مکتبی هستیم فقط مردم رو نمیگیم. الان هم تو این دوگانه گفت دیگه، رأس نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام باشه، که مجسم باشه یه فقیهی، یه اسلام شناسی مثلا او بالا باشه، در این حال حامل رسالت مردمن و نقش اونها هم در آوردن این آدم آزادن، اختیارن و به اصطلاح اکثریت باید داشته باشن، هم بعد از اون نکته ای داره واقعا، نباید روشن فکر اینجا شد. میگه وقتی رهبری آمد، این تعبیرشو بگم براتون از این کتاب چیز، چون رهبری رو تقسیم میکنه به قسمت فقاهتی و قسمت ولایتی. میگه فقاهتی که خود فقیه حاکم یکیشه، همون جاییست که شما بهش میگید افتاء، مقام افتاءش، خود فقیه حاکم هست، شورای نگهبان هم به نیابت از او هست. این فقیه حاکم به جنبه فقاهتیشه، اما یه جنبه ولایتی هم داره که همین قسمت حاکمیتشه، اعمال ولایشه، ولایت فقیه اصلا این قسمته. بعد ایشون میگه که به اصطلاح اون نکته مهم برام اینه، این تو کتاب امامت رهبریه، امامت روحانیت رهبری، صفحه 190 و صفحه 191. خواهش میکنم اینو خیلی قشنگ دقت کنید، اگه مجال باشه جملهش با هم بخونم. میفرماد که حکومت کردن با خواست اکثریت، اما رهبری کردن بر اساس مصالح اکثریت نه تمایلات اکثریت. یه آدم بیرو درواسی، حاکم شدنش با رأی اکثریته، ولی وقتی میخواد حکمرانی بکنه و ببره جلو، مصالح اکثریت رو باید ببینه نه تمایلات اکثریت. شما یه نظام مکتبی هستیم، نمیتونیم دین رو فقط به اصطلاح زینت المجالس بگیریم که فقط باشه، نه باید اعمال بشه، باید اعمال بشه. که وقت یه چالشی رو طرح میکنه، اگر یه وقتی تمایلات مردم غیر از مصالحی بود که رهبری و شورای رهبری تشخیص میدهد چه؟ یه سنجه سگانه ای رو طرح میکنه، وقت که اول حرف بزنن قانع کنن، همینجا هم قائل به زور نمیشه، میگه که اول طرح کنن و قانع کنن، اگه قانع نشدن این سه تا سنجه رو لحاظ کنن و تصمیم بگیرن. دو سه تا سنجه خیلی سه تا سنجه مهمه. اولا لحاظ کنن که عادتا اکثریت درستر میاندیشن تا اقلیت، یعنی یه بار دیگه تو مصلحتی که حساب کردن بازاندیشی بکنن، ببینن درست انتخاب کردن، شاید اشتباه کردن که این همه مردم نمیخوان. تعجب بکنید. دو، این مصلحته با شکاف بین دولت، بین مردم و حاکمیت سنجشش کنن. این مصلحته چقدر مصلحت داشت؟ توی تصمیم دیگه، تو مسائل حکمرانیه. چقدر مصلحت داشت؟ این مصلحته رو اگر بخوای انجام بدی، چون تمایل اونها نیست، فاصله میفته بین شما و مردم. اون مفسدش بیشتره فیما بین، یا این مصلحته. سه، بدون که مردم اگر یه چیزی رو تمایل نداشته باشن معمولا از زیرش فرار میکنن. واقعی خروجیش رو نگاه بکن، ببین اون مقدار، مثلا توی مصلحت 100 درصدی رو نگاه کردی، اما میدانی اگه مردم 70 درصد نخوان، واقعا 30 درصد 40 درصد تحقق پیدا میکنه. ببین برای اون 40 درصد میارزه باز؟ اگر ستا رو اوکی دادی، آره، تصمیم بگیر و اقدام کن، تو در مقابل تاریخ و خدا مسئولی. تجربه میکنی؟ یعنی سنجه هم توی چالش هاش تر میکنه. اینجور نیست که یه قاعده گفت. پس نگاه کنید چطوری منظم مکتب رو و مردم رو کنار هم نشوند. حکومت کردنش با رأی اکثریت است، به تعبیر امروزی شما حکمرانی کردنش بر اساس مصالح است نه تمایلات. سوال میکنی اگر دعوا افتاد چی؟ یه سنجه سگانه تر میکنه که واقعیه و دقیقاً ناظر به میدانه. اینم یه نکته. نکته پایانی که بگم، حالا دیگه حرف زیاده، که مثل جمهوری اسلامی یه شکلی داره که چند قوه است، یه روحی داره که نظارت همگانیه. من یه نکته ای رو هم میخوام اضافه کنم که بهشتی غیر از توی اصل مسئله حاکمیت که الان اصل 5 و 6 بود و مثلا بند 8 ماده اصل 3 بود یا اصل 56 و 57 بود، اینا اصل حدوث و حکومته، در مسائل اوکراینی هم دوباره مردم رو خیلی نقش قائل میشه. خواهش میکنم اینم توجه کنید تا من این قسمت رو تمام کنم، یه نکته درباره بازنگری بگم. بهشتی وقتی این حکومت رو الان دیدید چه راحت و متناسب مردم و ولایت رو کنار هم نشوند، نه چیزی از ولایت و دین کم کرد که بگه آقا اگه مردم نخواستن دین لادین بشه، یه حرفایی که امروز ها میبینید بعضی میزنن، اگه مردم نخواستن اجاب و آزادش کنید فلان کنید، نه اینا رو اصلا نمیگه. از اون ورم ولایت رو که اوورده سر جاش، نقش مردم هم جدیه که سر اکثریت حرف میزنه. از اینجا توی حکمرانی هم میاردش دوباره. بعد از این نظام، این نقطه اصلی اتکا که میگه اصل مکتبه، که اصلا تو اصل 56 57 یا اصل 5 وقتی میخواد دفاع کنه میگه نظام های مکتبی اینجورن، آخرش یه نقطه اتکا اینجوری به عنوان نماینده مکتب توی نهاد توی نظامشون نادیده میکنن. بعد از این دو نقطه دو تا ذل میتراشه برای مردم تحت عنوان دو تا تز انقلاب اسلامی. ایشون توی همین کتاب امامت و رهبری میگه که دو تا تز داریم ما، یکی تز در حکمرانی در عرصه سیاسی، یکی در عرصه اقتصادی. در عرصه سیاسی تز ما شوراهاست، در عرصه اقتصادی همون جمهوریت اقتصادی است یا تعاونی ها که شکل تعاونی رو پیشنهاد میده. و این دوتا رو دوباره با هم وابسته میکنه، میگه اگر اقتصاد نداشت حضور سیاسی هم نخواهد داشت. اینو تو ما باعث کاربردی اقتصادیش خیلی توضیح میده. یا برعکس، اگر صدای سیاسی نداشت، قدرت سیاسی نداشت، نمیتونه از منافع اقتصادی خودش هم حمایت کنه. پس جمهوریت رو اون بالا رها نمیکنه. بعدی که یک جمع هندسی درستی درباره ولایت و مردم کرد که با مبانی هم سازگار باشه، در حکمرانی هم اون رو تعقیب میکنه. میگه اینجا شوراها، اونجا چی؟ اونجا تعاونی ها. شوراها قدرت سیاسی میده به جمهور غیر از انتخابهای اصلی که میکنن، که انتخاب رئیس جمهوره یا انتخاب رهبره توی اون وجوهی که ایشون میگفت، نه توی چیزهای مختلف. میدونید خب فصل هفتم اصلا کلا درباره شوراهاست. توی اصل 104 شورای قسط کارگریه، توی اصل 26 برای اتحادیه ها و که احزاب هم اونجا قرار داده. یعنی شوراها تو قانون اساسی یه وزن بزرگی دارن که خیلیش انصافا مال پافشاری ایشون بوده. یعنی اگه مذاکرات رو بخونید ببینید تو همه اینا پافشاری داره. تو اصل 104 حتی میخواد توی مثلا یه کارگاه متوسط به بالا باید شورای قسطی داشته باشه که در امورش صاحب نظر باشن. آقایون بهشتی تعبیرش یه طوری است که آقایون بهش اعتراض میکنن، میگه اونا که مالکش که نیستن که اینقدر میخواهی دخالتشون بدی، که بعد تقلیلش میده در حدی که الان تو قانون میبینید. بله بیان خودش از اونم بالاتره. شوراها رو خیلی سرش حساب میکنه و اصلا میگه تز ماست. اگه اینو رجوع بکنید مثلا تو سیاست میگه ولایت فقیه و مردم و شوراها، عرض کردم از کتاب امامت رهبری است. اونجا هم میگه تعاونی ها که بعدا دوباره تو مباحث کاربردی مفصل تر میگه. پس دو تا جمهوریت هم میاره. همینجا گزارشی بگم، قانون اساسی که بهشتی بر اساس این بنیان گذاشت، اولا یک نهاد پایلوت هم داشت. میدونید آقا رفت سپاه، بهشتی رفت جهاد. جهاد سازندگی واقعا تبلور همین دوتا اید است. شما شورا و تعاونی رو از کف جهاد تا بالاش قشنگ میبینید. یه اقتصاد مردمی در این حال شورا که از پایین بجوشه به بالا. تو قانون اساسی هم که هست. تو بازنگری دوستان دو اتفاق افتاده. یعنی بعضیش که هی به مرور، حالا قانونای مربوط به اساسیش میگم، غیر قانونای اساسی هم، غیر قانون اساسی هم که باشه، یکی شوراها کم شده. یعنی مثلا شورای رهبری حذف شد که البته نظر امام هم بود. شورای دیوان عدالت، دیوان چیز عالی قضایی هم حذف شد. قبلا نو که به اصطلاح قوه قضایی هم چی بود؟ یه شورا بود. شورای اونم رفت. شورای صدا و سیما هم رفت. تعجب میکنید بعضی شرط میکنم تو قانون اساسی، بعضی هم تو قوانین عادی. شوراها هی کم شده. الانم که من و شما از شورا حرف میزنیم، مردم هم میگن نباشه بهتره، چون شورای شهر رو دائما به اختلاس و به کجا و کجا میکشن. وقتی اصلش جدی نبود، پیوست های فرهنگی لازم هم بهش زده نمیشه. شما نگاه بکنید نامنگاری های آقای لاریجانی به حضرت آقا درباره حذف شورای مثلا فرض کنید صدا و سیما و همین ریاستی کردنش، فقط دلیل کارآمدیه. یعنی به علتی که اگه یک نفر باشه سریع تر تصمیم میگیره، ما پیوست فرهنگی شورایی زیستن، امرهم شورا بینهم رو نیاوردیم فرهنگ سیاسیش کنیم. به خاطر همین نمیتونیم خوب ازش میوه بگیریم، مخصوصا وقتی که دیگه بهشتی نیست، طالقانی نیست، اصلی ترین تئوری پردازان شورا نیستن. خب به طور طبیعی تعویل میده یا یه کج مسئله ای میشه مثل شورای شهر الان. تعاونی هم که کلا از همون موقع به بعد دیگه زیرش زدیم و یکی توی حوزه‌های علمی به مارک مارکسیستی، توی عرصه واقعی هم به عنوان ناکارآمد شکست خورده، که حالا هیچ کس هم یه تحقیق جامع کاملی ارائه نمی‌کنه که مثلا چند درصد شما تعاونی تشکیل دادید که شکست خورده. پس دو تا بال مردم در اقتصاد و سیاست شکسته. اصل 104 قانون اساسی الان 3% منعقد بود تا دولت قبلی، این دولت ادعا کرده به 7%. 7% رسیده. اصل 106 قانون اساسی، 104 قانون اساسی. خواهش می‌کنم اینا رو دقت کنید. ببینید دوستان، شما 20,000 تاجر رو توی کشور یه شورایی بهش دادید تحت عنوان اتاق بازرگانی با اختیار فول به اصطلاح سیاسی. اختیار فول سیاسی. میتونه کارت نمیدونم چی با امضای او صادر میشه، یعنی تایید او شرط برای کارت تجارت و خیلی چیزای دیگه. ولی مقابلش اصل 106 104 قانون اساسی که 15 میلیون نفرن، 7% منعقد شده. خب عدم توازن جمهوریته. عدم توازن جمهوریته. اضافه کنید کارگاهاتون رو دارید واگذار میکنید. اینا حرفایی است که بهشتی تو حرفاش هستا، من دارم باز تولیدش میکنم. کارگاهاتون رو دارید واگذار میکنید. به خود این کارگران واگذارش نمیکنید به شکل تعاونی. خب داده میشه پیمونکار، داده میشه بخش خصوصی یا حاکمیتی، پیمونکاری این کارگران رو دوباره به کار میگیره. خب به من بگید این کارگره چرا بیاد رأی بده به ریاست جمهوری؟ چیش به او مربوطه؟ کجای زندگیش به ریاست جمهوری، رئیسی یا روحانی ربط داره؟ رئیس جمهور من پیمونکار منه. پیمونکارم که دولت روحانی و رئیسی فرقی نمیکنه. اینو زبون زدن. یعنی تو دولت آقای روحانی وقتی تجمع کردن، آقای روحانی برای مدیران شرکت نفت جلسه تو عالی ترین سطح تشکیل داد با حضور آقای جهانگیری، برای کارگرانش گفتی که مربوط به پیمونکاره. خب اونم موقع انتخابات جواب تو میده. من بیام کیو انتخاب کنم؟ 15 میلیونن، اینا نیمی از جمعیت ایرانن. نیمی از خانوارهای ایرانن. میگن وقتی هیچ زندگی من به انتخاب تو یا اون یکی ربطی نداره. ببینید چطوری اقتصاد تو مشارکت جمهوریت سیاسی ربط داره و شما صداشو بیار پایین، شوراشو بهش نده، نمیتونه حق خودش دفاع کنه. هر چقدر رئیس جمهورا رابین هود بشن، حالا احمدی نژاد بیاد تو کارخونه ها به چرخه یا آقای رئیسی، چه فرقی میکنه؟ تازه در بهترین حالتش که بتونه کاری بکنه، نمیتونه بعدش دوباره نگرش داره، دولت بعدی سر جای خودشه. پس ما قدرت به خودشون برگردون، این چیزیست. حالا اضافه کنید، باز ببخشید روزه اینجا اضافه شد، شما به اتاق بازرگانی قدرت سیاسی میدید که مثلا یه رئیسی برای خودشون انتخاب میکنن، همه بولدوزرهای دولت باید بیارید تا بتونید ورش دارید، ولی کارگری چون شورا نداره، به تعبیر امروز یا پارلمان بخش خصوصی نداره، زوری هم نداره. اگه رفت تو کانال تلگرامی هم کانال مثلا فراخوان زد برای تجمع چیزی، مخل به امنیت ملی دستگیر میشه، در حالی که اصل تو قانون اساسی داره، او یکی نیست. بالاتر از این، الان یه بخشی تو خصوصی بهش قدرت دادی، دست دراز میکنی یه وزارت خونه رو هم میخواد، میگه وزارت بازرگانی رو جدا کن. شما به من بگی وزارت بازرگانی به کی مربوط میشه؟ به من شما؟ به همون 20,000 تا. ولی تعاون رو ببر زیل وزارت کار، نگاه کنید تو چارت سیاسی هم چطور اثر میکنه. یه وزارتی کوچیک بشه یا یه وزارتی جدا بشه با اختیارات بیشتر، بعد طوری داریم حرکت میکنیم. سهم جمهور مردم تو مکانیزم های سیاسی لحاظ نمیشه، نمیشه. وزارت بازرگانی رو جدا کنیم، ممکنه دوتا اثرم تو بازار داشته باشه، ولی نفع مستقیمش و طرف مستقیمش همون 20,000 تاجری هستن که خودشون پارلمان رو بخش خصوصی دارن. شما وزارت تعاون رو انحلالش میدید توی وزارت کار، در حالی که به کی مربوطه؟ به 15 میلیون کارگر مربوطه، اگه بخواد توش تعاونی تشکیل بشه، یا طبق سیاستایی که اصل آقا توی سیاست اصل 44 ابلاغ کرده، به بیکاران و صدعک پایین مربوطه، اونا رو باید بلند کنه. خب اینجا یه وزارت خونه مستقلی باشه بیشتر قدرت داره، یا یه معاونتی از وزارت. اینا آرایش های سیاسی، ارنج سیاسی یا هندسه سیاسی است که از یک نظریه پشتیبان بهره منده. تو اگر اونجا جمهوریت رو کنار ولایت نشوندی و بعداً تو حکمرانی هم شورا و تعاونی یا چیزی ما به ازای تعاونی که برای جمهور مردم باشه بیاری تا پایین، این اثر رو داره. تکه پایانیم که دیگه سعی میکنم تو 5 دقیقه بگم، بازنگریه. دوستان تو بازنگری قانون اساسی ادعای حقیر اینه که ما برگشتیم به نظریه انتصاب. تو بازنگری قانون اساسی که دیگر بهشتی نبود و ما مثل بهشتی ها نبودن، برگشتیم به چیز. ببینید توی اصل 5 قانون اساسی تو قبل بازنگری این بود: در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت و امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. خب این اصل رو عرض کردم، از شهید بهشتی توضیحش دادم، دیگه توضیح نمیدم که تحمیلی نیست و اینها. تو مقدمه قانون اساسی هم یه چیزایی آورده، اما تو بازنگری چیکار کردیم؟ تو بازنگری سال 68 کلمه اکثریت مردم او را به رهبری شناخته یا پذیرفته باشن حذف شد، دیگه بر عهده مردم نذاشتیمش. خب آوردیم شیوه انتخاب رهبری رو به اصل 107 سپردیم که چیه؟ که خبرگانه. اصل 107 با تفسیر شهادت خبرگان بر واجد شرایط مفید نظری نسبه، نه انتخاب. بگید خبرگان کشف میکنن و دیگه اینا به جای مردم. دقت کنید اینجا نکتهش خیلی مهمه. حتی بله، خب من 5 دقیقه دیگه، 1 ساعت دیگه. حتی آیت الله یزدی خدا رحمتش کنه، حالا گفتم شاید دوستان هم سوالی داشته باشن، میخوام گفتگو هم بکنیم. آیت الله یزدی، خوب دقت کنید اینجا رو، تو بازنگری قانون اساسی بین اصل 107 جدید و اصل 5 منافاتی نمیبینه. اصل 5 که میگفت چی؟ به اکثریت مردم. میگه خب جایی که دوباره امکان داشته باشه یک کسی مثل امام پیدا بشه که اکثریت مردم او رو به رهبری شناخته شده بشناسن، چرا حتما بیاد تو خبرگان؟ فقط جایی بیاد تو خبرگان که او اکثریت نباشه. آیت الله امینی جوابش داد که آخرش این اکثریتی اثباتی میخواد. پس در هر دو صورت باید بیاد تو خبرگان. دیگه خبرگان به طور در همه فروز نشست جای مردم، در همه فروز نشست جای مردم، نه فقط تو اون فرضه، اصلا تو اصل قانون اساسی اول رهبر با اکثریت انتخاب میشد، اکثریت مردم، بعد اگه نبود شورای رهبری. تو بازنگری شورا ابطال شد، گفتن رهبرم که دیگه کی مثل امام پیدا میشه که همه اونجوری بشناسنش، پس کلن بسپاریمش دست خبرگان. آقای یزدی گفت حالا اگه فرضش پیش آمد یک کسی دوباره مثل امام بود، او هم لازمه دوباره خبرگان نظر بده؟ آقای امینی گفت دو جا بعد نظر بده دوباره خبرگان، یکی که واقعا اکثریت هست یا نیست، و دوم این که حالا مردم یه اکثریت هم باشن او واجد شرایط هست یا نیست، پس خبرگان دوباره بالا سر مردم توی این قسمت، حتی در این فرضه که خودش اکثریت مثلا حاصل بشه. و از اینجا عرض میکنم بیشتر نظریه نسب خودشو در واقع آورد بالا، که فقط کار کشف و کشفم دو مرحله ای توسط نمایندگان مردم انجام میشه که خبرگانن، در حالی که توی اون مذاکرات اصل 5 و اصل 57 اگه ملاحظه بکنید همه جا حرف از شناخته شدن و انتخابه. حالا اینم زیرکی بهشتیه که هر دو کلمه رو میگه که اونجا فعلا دعوایی نشه، ولی تو بیانات خودش خوندیم که حتی شأنیت قائل نیست اگه مردم نباشن. من اجازه بدید چون تا اسم سید علی نیاد امضا نمیخوره حرف، از حضرت آقا هم یه مبنایی بگم، زیاد مبنا شنیدید، این سخنرانی خواهش میکنم رجوع بکنید و تو اجراهاتون ببرید و دعوا درست کنید، دعوا درست کنید. سخنرانی 12/3/66 12/3/66 حالا اواخریش هم با هم هست اگه لازم شد براتون بخونم، که از مشروعیت دوگانه تصریح میکنه که حکومت مشروعیت دوگانه داره، دو پایه دارد، یکی مردم و یکی هم فقیه عادل بودن، اینو تصریح حضرت ایشونه. ولی سوال 66 یه چیزی گفته که اگه خودش بر نگشته باشه که ما دیگه مثلا خیت بشیم، خیلی حرف عجیبیه. احدی از فقها نزده، احدی از فقها نزده، میگه که حکومت یه نسب داریم یه انتخاب داریم. نسب موقعی است که معصومه و به اون نسته عمل میشه. در غدیر علی ابن ابی طالب نسب شد، اگه عمل میشد همون نسب تمام بود. اما انتخاب کجاست؟ عین کلماتشون میگم، یکی تو دوره غیبته، یکی تو دوره معصوم وقتی که به نسب عمل نشده. این عجیبه، یعنی ایشون انتخاب سال 35 هجری توسط امیرالمومنین رو از نوع انتخاب میدانه و میگه این ادله ای که از حضرت نقل شد تو نهج البلاغه رجوع بکنید به این سخنرانی، اینا رو لازم نیست همشو برگردونید تو مقام احتجاج و این حرفا که الان آقایون همه این کارو میکنن، اینا همه در مقام احتجاجه، اینا فلانه، میگه نه همین هست که میگه انتخابش کردن مردم واقعا. این خیلی عجیبه، این ده تقریبا من اون خدی که شناخت دارم منفرده، کسی دیگه اینو نمیگه که اگه به نس عمل نشود بعد انتخابه، میگم خب نسته که هستش دیگه، نس شده دیگه، حالا عمل نشدم چیزه. ایشون حتی تا اینجا هست که آرائش به بهشتی نزدیکه، ولو میدانم جملاتی هم داره بعضی جاها تردیدن میگه، حالا منم مشروعیت میدانم یعنی چی، بعضی تمام جزء چی میگن، بعضی اعمال مشروعیت میدانن رأی مردم رو، این جملات هم داره، دیدم همشو، ولی یکی دو جمله صریح مثل اینها هم چه در 66 چه این سالهای آخر همراهشون هست. این جنبندی تا اینجا که پس نظریه شهید بهشتی یکی تو خود حکمرانی است، تو خود تو اصل حاکمیت که مردم و ولایت رو کنار هم مینشانه و واقعا جمهوری اسلامی درست میکنه، جمهوریش لفاظی نیست، واقعیه، اکثریت. این فتوای از امامم حیف نگم، دوستان امام رو منهای صحیفه امام اگه بگید امام رو نگفتید، کسی کتاب البی رو فقط امام بگیره امام ناقص رو داره میگه. در صحیفه امام اگه سرچ بکنید الان هم میتونید پیداش بکنید، 6 دی ماه سال 66 یه استفتایی میشه از امام که همین شورای سیاست گذاری آیت الله مشکینی و چند تای دیگه درباره ولایت فقیه، ایشون جوابش اینه: ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت که در قانون اساسی بیان شده است که اصل 5 منظورش، و در صدر اسلام از آن تعبیر میشد به بیعت. دو تا نکته شو باید توضیح بدم. اگر مقبولیتی ها، شرط وجودی ها، شرط وجود را اکثریت می دانم، ما هم مقبولیتی هستیم. ما دعوای اینجا نمیخوایم، هی دعوای مقبولیت مشروعیت، ولو اصلا من این ادبیات رو نارست میدونم، چون مشروعیت در اندیشه حافظ و امثال اینها به معنای قانونیته، نه به معنای شرعیت. الان خیلی هایی که اینجا میگن مشروعیت مقبولیت، مشروعیت به معنای شرعیت میگیرن، یه شرعی داشته باشه مقبولم واقع بشه. خب تو ادبیات اصلا این معناش نیست، توجه میکنید؟ با ادبیات خودمون بگیم شاید رساتو رو بهتره که بگیم شرط وجوده یا شرط وجوبه، بیعت کدوم یکیشه؟ آیا شرط وجوده، مثل که یه آب شرط وجوده یک وضویی بشه برای من، خب وقتی یه استکان کافیه دیگه بشکه لازم نیست. اگه شرط وجوب باشه، وقت ممکنه اگر اکثریت نباشن صورت حکومت منعقد نشه، نه مطلق ولایت. خیلی دقت کنید، امام میفرماید ولایت در جمیع صور دارد، جمیع صور یعنی ولایت که فقط یک صورت ندارد که حکومت باشد. این یه چیزیست که به نظر من اسلام شناسا و بعضی فقهای ما دچار خلط توش شدن. عمده کسایی که فقط تنها صورت ولایت رو حکومت گرفتن، خب میگن ادله تمامه، پس دیگه نقش دیگه ای برای کسی دیگه ای نیست، و راست میگن، الا تمام صور را منحصر در حکومت ندونی. مثلا وقتی قیام علیه جائر کند، حکومت نکرده است، ولی آیا اعمال ولایت نمی کند؟ خب تصرف در جان میکنه، تصرف در مال میکنه، چطور ولایت نیست؟ قیام علیه جائر اعمال ولایت هست، اما حکومت نیست. به خاطر همین حسین ابن علی محتاج رأی اکثریت نیست، لکن علی ابن ابی طالب محتاج رأی اکثریت است. اگه اکثریت نخوان حکومت نمیتونه بکنه. حسین ابن علی اگر شکست داد برای حکومت بر امت اسلام، رضایت اکثریت رو میخواد. توجه میکنید؟ حکومت رو به زور نمیتونه بکنه. توجه میکنید؟ امام توی استفتاءه میگه ولایت در جمیع صور که شامل اینها میشود دارد، لکن مستنظری لکن اضرابه، ای یکی موردش منوط به رأی اکثریته، ای یکی موردش که تشکیل حکومته بستگی به آراء اکثریت داره. و عجیب اینه که غیر از قانون اساسی میگه همان چیزی که در صدر اسلام از آن تعبیر میشد به بیعت. اینم توی الفائق و جای دیگه حتما دیدید، ما یه سیره داریم یه ارتکاز داریم. سیره جاییست که تصریح درش هست، سیره متشرع است در مرعای معصوم بوده مثلا، نهی نکری، سیره اوغلاست. ارتکاز یعنی تصریحی درش نیست اما تو پس زمینه پیداست. ارتکازی که توی زمان معصوم بوده باشه و رد نشده باشه برای ما دوباره حجته، این سیره. حالا تو ارتکازات جدید چرا بحث میشه که الان تازه هستن درست شده. حالا دقت کنید، وقتی امام میگه همان بیعت دیروز است، که انه میخواد تو بیعت دیروز یه ارتکازی رو ببینه که کماکان اون ارتکاز برقراره. به تعبیر فقهیش توسعه فقط توسعه مصداق است، نه توسعه در ارتکاز است. یه ارتکاز تازه نیامده، همان ارتکاز است، صورتش تازه شده. مثلا الان صندوق رأی میچرخن، اینو آقا زبونم زده که در دیروز که نمیشد دو ماه کشور را تعطیل کنن صندوق رأی تو تمام جا بچرخونن، امکانش نبود. ولی بیعت که گرفتن رضایت مردم با اختیاره، که این اصل جمهوریته، مخ جمهوریته، این اون روز بوده، امروز هم بوده. امروز ما کشف اکثریت رو از طریق صندوق رأی میکنیم. دیروز در 35 هجری نمایندگان مصر، نمایندگان کوفه، نمایندگان بصره، یعنی به اصطلاح و مدینه خودش، یعنی چهار استان اصلی به جز شام که خود تکلیفش معلوم بود، دشمن بود، اینها همشون آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن. راه کشف رضایت بقیه همین نمایندگانشون بودن، برای اعتراض به عثمان آمده بودن، بعدش هم علی ابن ابی طالب بیعت کردن. لکن الان برای کشف رضایت ها به صندوق رأی رجوع میشه که اینجوری هست. اینم فرمایش امامه که از این استفتاء هم همون اصل قانون اساسیه راحت به دست میاد. حالا دیگه دعوا نمی کنیم. اگر مقبولیتی ها و شرط وجودی ها منظورشون از شرط مقبولیت اکثریت فبها، اگه نه یه شرط وجوده که با یه اقلیت هم حکومت مشروع باشه، این خلاف قانون اساسیه، خلاف فهم امامه، خلاف فهم آغاست و خلاف فهم بهشتیه. و السلام علیکم و رحمت الله.